بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسئله هشتم فرمودن اگر میت دین مستوعب داشته باشه، مثلا 10 میلیون دارد، 10 میلیون هم بدهکار است، می فرماید منتقل نمی شود به ورثه، برای اینکه من بعد وصیت یوصی بها آدین میگه که وقتی منتقل مال میت منتقل به ورثه می شود که وصیتش رو بدهکاری هاش رو از اصل مال برداره. و چون این دین مستوعب داره، نه وصیتش پذیرفته میشه نه منتقل میشه به ورثه. میفرماید اما منتقل به دویان هم نمیشه و به ذمه میت تا اینکه ورثه یا حاکم شرع اون مال را قسمت بکنه بین بستانکارها. حالا اگر یه نزاعی پیدا شد و اون نزاع این که ورثه میت ادعا می کنند این که پدرمون 1 میلیون از فلانی بستانکاره، که دیگه خواه نخواه اون 1 میلیون هم اگر اثبات بشه، اگر دین نداشته باشد منتقل میشه به ورثه، اگر دین داشته باشد بازم میدن به دویا. خب این ادعا مثلا در دفتر هم در دفتر باباشون هم نوشته شد. حالا چی طرف دعواست؟ در اینکه دعوا را میتوانند طرح بکنند، اون آقا را به محکمه بکشونند، طبق ضوابط عمل بشه. دیروز گفتند و حرفی نیست، حرف امرو راجع به اینه که طرف دعوا کیه. میفرمایند طرف دعوا ورثه، ولو اینکه حالا پولم منتقل نشده به اینها، دینم منتقل نمیشه به اینا، اما طرف دعوا ورثند و اونها میاند محکمه تشکیل میدند و اونها مدعی هستند دیگه. خواه ناخواه وقتی اونا مدعی شدند میفرمایند که اون آقایی که علیهش دعوا دارن میارندش و طبق دعوا عمل میشه. یعنی اون آقا اگر اقرار کرد پول را میگیرند، حالا یا برای خودشون یا برای دویان اگر باز دینی در کار باشه، و اگرم اقرار نکرد باید قسم بخوره. دیگه اون حبسی هم که مرحوم شیخ طوسی در مسئله قلب فرموده بودن اینجا نمی فرمان و می فرماین طبق این عمل میشه. بعد می فرماین و اما اگر قسم او نخوره و قسم رو رد بکنه به ورثه، ورثه قسم میخورن، ورثه قسم میخورن، مطلب صاف میشه. و اگر ورثه توجه کنید، و اما اگر ورثه قسم نخوردند دیگه هیچی، مطلب اون 1 میلیونی که اینها مدعی هستند به ذمه اون آقاست دیگه، چون قسم نمیخورن نمیشه اثبات بشه. تقریبا مسئله یه نحوه اجماعی هم روشی و مرحوم صاحب جواهرم اگر مطالعه کرده باشید شرح مطلب میدن، یا مثلا مثل شهید در مسالک شرح اون حرف مرحوم محقق رو میفرمایند. مسئله ما با مسئله قبل تفاوتی نکرد، مگر این که در مسئله قبل اونجاست که دویانی تو کار نباشه، مال بر منتقل بشه به ورثه، اینجاها اونجاست که ورثه بهره ای از این مال ندارن یا کم دارن.
یه فرق
دیگه اینجا
هست که یه
ورثه ادعا کنن
که ما میریم
با
بمون بده کار
بسانی
بده
کار چه داریم؟ نه که آره، حرفای دیگه حالا الان این فرق درست بکن. یه اشکال ما داریم در این که مرحوم محقق میفرمایند که مال منتقل نمیشه نه به ورثه نه به دویان. بگیم چرا منتقل به ورثه نه، منتقل به دویان چرا نشه؟ برای اینکه اگر دین مستوعب باشد 10 میلیون داره، 10 میلیون هم به ذمه شه، حالا مرده اون 10 میلیون به ذمه بالفعل میشه در اون 10 میلیونی که در خارج هست. اینی که ایشون میفرمایند که منتقل نمیشه و در میت در حکم دائنه به ذمه اون 10 میلیونه، بگیم نه، به مجردی که این آقا بمیره اگر بستانکار نداشته باشد مال منتقل میشه به ورثه، اگرم بستانکار داشته باشه مال منتقل میشه، اگر دین مستوعب باشد دین منتقل میشه به دویان به بستانکار. چنانچه اگرم مستوعب نباشه خب اون مقداری که برای دویانه، برای دویان من بعد وصیت یوصی بها آدین، اون ما بقیش هم مال آقای ورثه. و این فرمایش ایشون که میفرماد منتقل نمیشه، این و نه نمیتونن ازا در دین مستوعب همین من بعد وصیت یوصی بها آدینم، همینطوره اگر ورثه یک ورثه داشته باشه خب مال منتقل میشه به این آقا و ذمه میت اشتغال داشته باشد، هیچ جا ذمه میت اشتغال پیدا نمی کنه. و میت ممکنه در بعض جاها میت مالک بشه، ما این رو حرف نداریم که گاهی میت مالک میشه، مثلا مثل اونجا که ضرری به میت برسونن، دست میت رو قطع بکنن، سر میت رو ببرن، در این جاها گفتن که اصلا منتقل به ورثه، یعنی این از جمله مال الارث نیست و این ذمه میت بستانکار میشه، گفتن در چی مصرف بکنیم؟ فرمودن که در امر خیر برای میت. و اما اینی که آقای میت به ذمه او چیزی باشد اینجور نیست، به ذمه میت هیچ وقت چیز باقی نمونه، برای اینکه اگر دین مستوحب منتقل میشه به دویان، مخصوصا مثل اونجا که عین باشه، مثلا یه خانه است این آقای این قصف کرده، حالا یا نه دین مستوعبش به اون خانه زائده، یه خانه داره عینه، اگر عین خارجی باشه خب میگم که تا بمیرد اون عین خارجی را اون آقا میاد میبره، برای خاطر این که این عین موجوده الان اون میت نیست، پس عین در خارج مال بستانکاره، بنابراین ذمه میت، این که مرحوم محقق فرض فرمودن ذمه میت اشتغال داشته باشه، مسلم ذمه میت اشتغال نداره، اگر به مجردی که بمیره ذمه میشه خارج، اگر ورثه است میدن به ورثه، منتقل به ورثه میشه، اگرم دویانه میدن به دویان، و اگرم هر دوه خب نصفش مال اینه نصفش مال اونه، به اندازه ای که بدهکار برمیدارن ما بقیشم مال اونه، منتقل شده هم به ورثه هم به دویان، لذا اگر هم هیچ نداشته باشه المفلس و فی امان الله، اون وقت اگر این کوتاهی کرده باشه کتکش رو میخوره، و اگر هم کوتاهی نکرده باشه که هیچی، و اما ما بتونیم فرض بکنیم چیزی به ذمه میت حرف روش بزنیم ظاهرا اینجور نیست، اما مرحوم صاحب شرایع اینجا فرض کردند اگر دین مستوعب داشته باشه نمنتقل میشد به دویان، نمنتقل میشد به ورثه، و حاکم اسلامی است که باید قسمت بکنه این مال را و این مال را از ذمه بیاره خارج، یا ورثه این مال را از ذمه بیارن به خارج. ذمه هیچ کی پول خارجی باید بدن، اگر خوردن مال مردم خوردن، چنانچه اگر اون ورثه دینو ندادن و مال مردم خوردن دزدی کردن، اون دزدی کردن الهی، این حرف اوله، این رفته به حرف ما نداره، این حرف اوله، حرف دوم، حرف دومی که ما داریم اینه که این که ایشون میفرماین توجه کن، این که میفرماین ورثه قائم مقام میته، اینم قبول نداریم، بلکه دویان قائم مقام اونه. حالا ولو اینکه کسی هم فرض بکنه حرف ما را نزنه و بگه که به ذمه میته، اگر تو دفترش بیزن من حرف ها بزنه، لذا یه حرف اول بود، لذا حرف دوم رو گوش بدی، حرف دوم اینه ما قبول میکنیم این که دین مستوحب به ذمه میته، حالا این دین مستوحب 1,000,000ش تو دفتر نوشته شده که من 1,000,000 از فلانی میخوام، خب حالا کی باید محکمه تشکیل بده؟ دویام. مرحوم صاحب جواهر میگه برخصه، خب برخصه چه کاره هستن؟ شما چیز به برخصه نمیدی تا اینکه قائم مقام بکنی، لذا ورثه بخواند به جای میت بشینن، نه. اگرم به ذمش باشد، این ذمه مال دویانه. وقتی مال دویان شد، اونا باید به جای میت به محکمه تشکیل بدن. و ایشون فرمان که ورثه قائم مقامه و او تشکیل محکمه میده. اینم ظاهرا درست نیست. بنابراین اگرم به ذمه باشه و 1,000,000 رو بگیرن، کیه 1,000,000 رو میگیره؟ دویان. بنابراین ورثه هیچ خارج، همینطور که دین مال منتقل به ورثه نمیشه، انا کل حاله نه، ورثه هم هیچ کار هستن، ورثه قسم بخوره دو نخوره دو محکمه تشکیل بده دو، اینا هیچ رفتی به ورثه نداره. برای خاطر این که اون آقا هم با ورثه کار نداره، اون آقا دویان به ورثه کار نداره، میگه ما از باباتون طلبکاریم، میگه خب هرچه دارید ببرید. بعدم 1,000,000 هست، این تو دفترچه نوشته شده که 1,000,000 من از فلانی میخوام. خب اگر این 1,000,000 باشه یا نباشه به ورثه چه؟ مربوط به دویانه. وقتی مربوط به دویانه دیگه باید اونها تشکیل محکمه بدن. اینم حرف دوم. نه بابا، نه نه نه، دویان ورسن حالا کاره میشن. یعنی الان پول رو اگر گرفتن میدن به دویان، پس دویان همه کار است. به ورسه که نمیدن، میدن به دویان. وقتی به دویان دارن، دویان همه کار هستن. لذا این 1,000,000 اگر نتونن اثبات بکنن از جیب دویان رفته، اگرم بتونن اثبات بکنن به جیب دویان اومده. ورثه هیچ کاره. وقتی ورثه هیچ کاره باشه، محکمه تشکیل دادن و بعدش قسم خوردن و اینا دیگه هیچ رفتی نداره به ورثه. این رو نگوید دیگه، خب بعد اینه که خبر داره دیگه، تو دفتر نوشته شده، تو دفترچه نوشته شده، ورثه میدونن، این آقای دویان هم میدونن، خبر ندارن. چیه اینا؟ چی اسمو بود آقا؟ چه رفتی به حرف ما داره؟ حرف ربطش بدید با هم دیگه. نمیدونن کدومه؟ خب بعد اینه که میدونن. حرف سومی که هست راجع به این مسئله ای که میگن ورثه قسم بخوره، باید ورثه قسم بخوره. فرمان که اگر اون آقا اقرار کرد اقرار، اگر انکار کرد باید قسم بخوره، اگر قسم نخوره میتونه قسم رو رد بکنه به ورثه و ورثه قسم بخوره. خب بازم اینجا ورثه قسم بخورن، یه دفعه ورثه میدونند، خب حالا بگید که ورثه قسم بخوره، اما یه دفعه ورثه نمیدونند. وقتی که حالا اونو میگن صبر بکنید، صبر بکنید. لذا اگر ورثه نمیدونیم دیگه خواه ناخواه قسم خوردن میتونه قسم بخوره که من نمیدونم، اونم که فایده نداره. از جاهایی میشه که اون آقا که دیروز میگفتیم یا اقرار بکنه یا نکول. اگه اقرار کرد ازش میگیرن، اگه نکول کرد قسمش میدن، اگر قسم نخورد قسم رو نمیتونه رد بکنه، نکوله، باید پولو بده. و اما قسم رو رد بکند به ورثه، حالا اونجاها خوبه که بگیم ورثه میدونه، چنانچه روی حرف ما این دویان اگر همه کاره باشن نبرسه، اون آقا را میکشونن به محکمه، میگن با این ما این آقایی که مرده ما ازش بستانکاریم، 1,000,000ش به ذمه توست، تو دفترش نوشته 1,000,000 به ذمه تو. اون وقت اگر این محکمه که توجه کنید، وقت اگر اون آقا اقرار کرد اقرار، اگر اقرار نکرد قسم، اگر قسم نخورد قسم رو نمیتونه رد بکنه، برای خاطر این که اون دویان میگن ما نمیدونیم تو دفتر نوشته شده. بله فرد اونجا که بدونند، فرض اونجا که بدونند، پس که من هر جمله میگم شما یه اشکال روش دارید، آخه نمیشه که. بنابراین سوم اشکالی که هست اینه، مگر اینکه دویان بدونن، و حرفیست اگر دویان بدونن اون وقت میتونه رد قسم بکنه. اونها میگن ما میدونیم، که مثل اونجا که بیانه دارن میگن ما میدونیم این که این امضاست و امضای توست و امضای تو رو میشناسیم و تصدیق امضا میکنن و بالاخره میدونن. اون وقت اون آقا قسم نمیخوره، قسم رو میتونه رد بکنه. اون وقت اگر حرف ما باشه دویان اینجور میکنه، اگر حرف آقایون باشه ورثه، یعنی ورثه یه دفعه نمیدونن قسم رو نمیتونه رد بکنه، یه دفعه ورثه میگن ما میدونیم قسم را میتونه رد بکنه، اونها قسم بخورن. و اما این که مرحوم محقق مطلقا میفرماین که ورثه قسم بخوره، همشون هم قسم بخورن، یعنی یه نفرشون هم نه، همشون قسم بخورند، اگر بگن ما نمیدونیم، شاهد نباشه، بیانه نباشه، ظاهرن قسم رو نمیتونه رد بکنه و اون اقرار بکنه. اگر اقرار ثابت شد که پول میده، اگر اقرار نشد ادعا نکول میکنه، میگم قسم بخور، اگر قسم نخورد دیگه باید پول بده. نمیدونم حالا این دیگه چیه. علا کل حاله حرف سوم ما اینه که اینی که مرحوم محقق میفرمایند که ورثه باید قسم بخورند، این ظاهرن بچه پیدا نمیکنه. بله یه حرف دیگه هست و اون اینه که مرحوم علامه در قواعد فرمودند که اگر ورثه انکار بکنه اون وقت اون دویان میان جلو. ما به عکس میگیم، میگیم اگر دویان نخواند قسم بدن و قسم بخورن، اون وقت نوبت میرسه به ورثه. ورثه است که یا قسم بخوره یا قسم نمیخوره، یا جای قسم هست یا جای قسم نیست. خب این لا شریک لک الا لک، هیچ کس نگفته غیر شما. نه اون طرف قضیه رو گفتن دیگه، اون طرف قضیه. خب اینم این مسئله، خلاصه حرف در این مسئله این شد که اگر دین مستوحب داره، بنابر قول مشهور منتقل، مال منتقل به ورثه نمیشه، به دویان هم نمیشه. اما ورثه اگر دینی داشته باشن که شاهد رو اون دین نداشته باشن، مثل که تو دفتر نوشته شده، قائم مقام میتن اما برا دویان. خب ما که میگه مال دویانه، میگه مال دویانه. ازا اونها ازا مشهور میگه به ذمه میته، حالا ایشون حرف زدن دیگه ما هم حرف رو تکرار نمی کنیم. مسئله بعدی که مسئله خیلی مشکلیه، از همین جهتم بیش از 10-20 روایت روشه، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله و یه اختلاف عجیبی بین شیعه بلکه بعضی سنی ها و ابو حنیفه. شیعه میگوید که اگر یه اون آقایی که مثلا مدعیش که من 1,000,000 از فلانی میخوام، اگه یه شاهد داشته باشه میتواند قسم ضمیمه این شاهد بشه بشه و یه نه. بنابراین جور میشه که مثلا میگه 1,000,000 من از بابای تو میخوام، میتم نه از شخص حاضر، میگه 1,000,000 میخوام از ات، و اون میگه نه به چه دلیل؟ یک شاهد عادل میبره، میگه این یک شاهده. حاکم میگه بعد این شاهد روش قسمم تو بخور، قسم بخوره، قسم این میشه جای یک شاهد عاده، مسلم پیش شیعه است. اما ابو حنیفه مسخره بازی هم در آورده، حتی از روایات فهمیده میشه که روایات رو میخونم خنده تمسخرآمیز در مقابل امام صادق کرده، دیگرانم همین حرف ابو حنیفه تو ذهنشون بوده، حتی بعضی از خواص امیرالمومنین یا از خواص شیعه و میمدن مسئله رو سوال میکردن. سببش هم اینه که قرآن میفرماید و اشهدو زبای عدل من کن، دو نفر عادل باید باشد و یک عادل کفایت نمی کنه. قسم ضمیمه در قرآن نیست. ابو حنیفه تمسک به این آیه می کرد و می گفت که لذا می تونستم در مقابل امام صادق قد علم بکنه و به امام صادق بگه آقا قرآن میگه دو شاهد، شما میگید یک شاهد. و امام صادق هم جوابی که میدادن چون در مقابل او بود نمیتونستن بگن من، میگفتن پیغمبر اکرم این کار رو کرده، امیرالمومنین این کار رو کرده، نسبت میدادن به اونا. میشه تقریبا یه تعبد. اما اگر اجماعی تو مسئله نبود، اگر روایات خیلی نبود، میتونستیم بگیم روایت مخالف قرآنه باید ترد بشه، برای اینکه اگر روایتی مخالف با قرآن باشه باید ترد بشه. الا مثلا کسی بگه که قرآن اون جایی باید ترد بشه که با هم تنافی داشته باشن، اما این زوی عدل منکم را اگر امام صادق بفرمود که قسم به جای اون یکی از بیانه ها، این مخالف با قرآن نیست بلکه مفسر مبین اینجور چیزها درست بکنه، ولی بخواد بگید که نه این آیه شریفه دلالت میکنن، ظاهرا هم همینه، آیه شریفه دلالت میکند بر این که للمدعی البینه، و اینجا چون بیانه ندارد یک شاهده کفایت نمی کنن. این مسئله بغرند شده است، از این جهت بغرند شده. لذا باید اینجور بگیم که از نظر قواعد مسئله خلاف قاعده است، یه تعبدی است که ائمه طاهرین علیهم السلام رو این تعبد پافشاری دارن بعضی از علمای عامه هم مثل حنبلی ها، مثل اون نمیدونم مالکی ها، اونا هم گفتن برای اینکه فعل پیامبر اکرم را حجت دونستند و گفتن این اشهد و زوی عدل منکم، این پیغمبر اکرم فرموده به جای زبلا. این روایت ها را یه مقدارش رو بخونیم. روایت ها از نظر سند خیلی خوبه، از نظر دلالت هم خیلی خوبه، و فقط همین بقرنجه که این بقرنج هم باید با تعبد حلش بکنیم. حالا روایتش رو فردا یه مقداری از روسائل میخونم. حالا نه دیگه، اگه مفسر باشید که نه. ببینید این حرف مرحوم محقق، عرض کردم اختلاف نیست اصلا تو مسئله. البحث و سالس فلیمین مع شاهد لا خلاف ولا اشکال عندنا، این حرف صاحب جواهره، فی انه یقضا به شاهد و الیمین فل جمله. فل جمله رو بعد میایم، فل جمله نفرموده بودن طوری نبود، برای خاطر این که مثلا مثل رؤیت ما بینه، حالا بخواد قسم بخوره من ماه دیدم خب اثبات نمیشه، یا در اونجا که چهار شاهد باید شهادت بره برای زنا، یه قسم باشه دو سه شاهد، نه پسی گفته نمیشه. یعنی اونها که سابقا گفتیم، برای اینکه اصلا دعوا مربوط به ماله، مال مربوط به حق الناس، به بین الاثنینیه، و وقتی چنین شد دیگه مثل لا یمین فی الحد، اصلا لا یمین فی الحد، برای اینکه اون حق الله، یا مثل رؤیت هلال حق الله و امثال اینا، هرچه حق الله باشه از بحث ما بیرون تخصص هست. و این فعل جمله که ایشون میگند که بعدم خیلی پافشاری دارن، همش برای خاطر همینه که میخوان بحث رو خیلی محدودش بکنند، برای اینکه به اون و اشهد و زوی عدل منکم ضرر نخوره. از همین جهت میگن فعل جمله، اما فعل جمله شون برمیگرده به این حرف بالاخره که اگه حق الله قسم نداره، اصلا قسم نداره تا قسم به جای شاهد بشینه، و اگر حق الناس، حق الناس دیگه هر چی مخواد بشه. بعضی ها گفتن مخصوص به دینه، برای خاطر همینی که میدیدن تو مسئله گیرن، لذا این روایات رو مختص به دین قرار دادن. بعضی ها گفتن که مربوط به ماله، اما چیزی که مال نیست اما حق او رو نمیگیره، همش برای خاطر همین هاست. اما حق مطلب که تا آخر کار میریم، روایت هم میخونیم، اینه که مطلقا در دعوا میتواند یمین جای شاهد باشد، یه قاعده کلی، الا اونجا که دعوا نباشد، و مثل حقوق الله دعوا نیست، و مثل حدود و امثال اینها، مثل هلال و امثال اینها دعوا نیست. پس بنابراین اصلا تخصصا از بحث ما بیرون میریم. این فعل جمله مراد اینه. نه دیگه، حالا ببینید، ایشون مرحوم محقق چون که در محیط سنیگری هم همیشون بودن، حالا در حالی که شیعه نجی گرفته بود در زمان مرحوم محقق و به توسط مرحوم خواجه نصیر طوسی، ولی علی کل حال در محیط سنیگری بودن، دلیل رو روایات اهل بیت نمیارن، و میفرمایند که مرحوم محقق میفرمایند یقضا به شاهد و الیمین فی الجمله استنادن الی قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله و قضاء علی علیه السلام بعده. دلیل ایشون اینجور میاره، اما بیش از 20 روایت داریم. روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل در باب 14 از ابواب کیفیت حکم نقل میکنه و انشاءالله فردا هم یه مقدار روایت میخونیم. حالا یه مقدار الان بخونیم. مرحوم صاحب جواهر میفرماید الا ما رواه العامه والخاصه. روایات عامه ایشون در سنن بیهقی از اونجا گرفتن. این سنن بیهقی در میان صحاح سته و سنن بهترین کتاب انصافن. حالا روایات رو میگن اونجا، اما بل و وافقنا علیه اکثر العامه. ابو حنیفه فقط مخالفه، ولی اکثر عامه هم موافقه با ما هستن. خلافاً لأبی حنیفه و اتباعه. حالا ایشون میخوان دلیل بیارن. وقد قال الصادق علیه السلام کیف تغزون بالیمین مع الشاهد الواحد. ابو حنیفه اومد پیش امام صادق گفت که چجوری شما حکم میکنید با یک شاهد؟ قال للصادق کیف تغزون بالیمین مع الشاهد الواحد. فقال الصادق علیه السلام قضا بهی. خب نمیشد بگید که فتوای منه، یعنی حق همینه، واقع همینه، لذا تمسک کردن به قول رسول الله. قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا بهی علی علیه السلام عندکم. اندکم یعنی حضرت در کوفه بودن، این ابو حنیفه هم در کوفه بوده، گفت که اندکم همون پیش شما، یعنی در وقت خلافتشون، در وقت خلافتشون حکم میکرده. فزحک ابو حنیفه فقال الصادق علیه السلام. حضرت هم مسخرش کردن، اون مسخره کرد، اونم مسخره کرد. حضرت فرمودند که انتم تغزون به شهادت واحد شهادت معا. خب شما اونا هستید که به یک شاهد از شهادت ستا قبول میکنید، یعنی به یک شاهد واحد بدون یمین قبول میکنید. ما که یمین را ضمیمه میکنیم، شما اشکال بمون میکنید؟ فقال ما نفعل. گفت نه، ما هیچ وقت به شاهد واحد جای بیانه نمیذاریم، عمل نمیکنیم. آقا فرمودن که بل تشهد و معه فترسلون واحدا یسأل عنهم ثم تجیزون شهادتهم بقوله. گفت اگر 100 نفر شاهد باشه، شما یک نفر را میفرستید پیش اون 100 تا، اون از اون 100 تا اقرار میگیره، میاد به شما میگه 100 نفر هستن شهادت میدن، شما هم حکم کنی. در حقیقت حکم کردی روی شاهد واحد. حالا ما میگیم شاهد واحد و قسم، شما ما رو مسخره میکنی. این نزاع زیاد بوده که حتی بعضی از اصحاب می آمدن و همین ایرادها رو داشتن. حالا دومی از ابو حنیفه مسخره کرده، سومی دو تا از قضات که یکی هم از موثق هم هست، هر دوشون قاضی هم، قاضی در زمان عامه، اما یک کدامشون موثق هست. فقط دخلن حکم ابن عتبه و سلمت ابن کهیل عن ابی جعفر علیه السلام یوما فسأله عن شاهد و یمین. سوال کردن از امام صادق از این شاهد یمین، فقال قضا بهی رسول الله صلی الله علیه و آله و قضا بهی علی علیه السلام عندکم بالکوفه. همون حرفی که به ابو حنیفه زدن همون حرف هم به این دو نفر زدن. فقال هذا خلاف القرآن، این که شما میگید با قرآن سازگار نیست. هذا خلاف القرآن. قال و این وجدتموه خلاف القرآن؟ فقال ان الله عز وجل یقول و اشهد ذوی عدل منکم. فقال لهما فقوله و اشهد ذوی عدل هو ان لا تقبلوا شهادت واحد و یمینا. این معنای آیه است؟ اگه معنای آیه این باشه اون وقت اون قضاوت های رسول الله و امیرالمومنین رو چه میکنید؟ که در حقیقت امام صادق میخوان بفرماند اون فعل پیغمبر اکرم، فعل امیرالمومنین، به شیعه میگن گفته ما، تخصیص میزنه اون اشهد و ذوی عدلین را. او میگه دو تا عادل باید باشن و فعل پیغمبر میگه که یه عادل و یه یمین کفایت میکنن دیگه، یه تخصیصه، اون عامه، اینم مخصصش. حالا یا این که تفسیر و تبیین یا نه عام خاص. و اشهد و ذوی عدل منکم یعنی دو تا عادل، غیر دو تا عادل نه. فعل رسول الله میگه که نه، یه شاهد و یه یمین هم کفایت میکنن. دیر شد نیست که. و صلی الله علی محمد و آل محمد.